على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. تولد خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله را تبریک عرض می کنم و میلاد با سعادت امام صادق علیه السلام را نیز تهنیت عرض می کنم. امیدمون همین است که همچنان که امام صادق علیه السلام می فرمان خداوند ما را عملی را بهمون توفیق بده انجام بدیم که اون نوری که وسیله هدایت ماست به سوی این خانواده در ازای اون عمل انشاء الله بر قلب ما تجلی بکنه. عرض ما عجیب بحثی که میخواستیم در نهج البلاغه بکنیم با بحثی که به مناسبت این شب پیش آمده خیلی به هم نزدیک است. شما این مسئله را به حمد الله توانسته اید، همه شیعیان تا حدی توانستن برسن که ظریفترین، لطیفترین، دقیقترین و نورانیترین قلبی که زیر این آسمان محقق شده است قلب پیامبر صلوات الله علیه و آله. و از این مسئله هیچ وقت غافل نشید. بالاخره قلبی که قرآن را تونسته بگیره، قلبی که خداوند عالی ترین سخن خودش رو که قرآن باشد رو درش تجلی داده است، این یه قلب خیلی ظریفی است. خیلی این قلب حساس است که ریزترین حقایق غیبی و عالی‌ترین حقایق غیبی از این قلب جدا نیست. وقتی این مسئله حل شد که تقریبا در مباحث سالهای گذشته در رابطه با مقام پیامبر اینها بحث شده است و انسان سخت نیست براش که برسد به این که این ظریف‌ترین قلب عالم امکان اومده برای ما چی بیاره، چی میفرماد خودش. خب و وقت این روایت برای هممون روشن میشه که حضرت میفرمان بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق. خیلی التفات بفرمان، میفرمان که من اومدم، اصلا مبعوث شدم تا یه اخلاق بزرگی که از اولین انبیا شروع شد اون اخلاق بزرگ رو کاملش کنم. عجب. پس اولا مکارم اخلاق منحصر به پیامبر نیست، همه انبیا آمدن که اخلاق کریمانه ای رو به بشر ارائه بدن. حضرت می فرمان که من اومدم اینو نهاییش کنم، اتمم، یعنی یه جامعیتی بهش بدم که وقتی این اخلاق جامع شد تمام چهره های خداوند در مقابل این اخلاق رو می گشاید. همینطور که قرآن مقام جامعیت اسماء است، قلب پیامبر که مقام اخلاقی پیامبر است، مقام جامعیت اخلاق است. خب حالا اینجا دو تا بحث پیش میاد. یکی این که این مکارم اخلاق به شکل تامش چیه؟ که میفرماد اتممه. من اومدم این اخلاق انبیاء تاریخ رو که همشون اومدن همین اخلاق مکرمت و بزرگ را به ما بدن، اینا تمامش کنم. دوم این که چی میشد نتیجه، و سوم این که ما در چه شرایطی باید قرار بگیریم. از امام صادق علیه السلام سوال میکنن اخبرنی به مکارم الاخلاق، به همون نیتی که شما خاندان آوردید، به ما از مکارم اخلاق خبر بدید. یا ابن رسول الله، حضرت میفرمان، حالا التفات بفرمان که این چند تا خصوصیت را میفرمان، اینا را، این یه روایت نیست، مجموعه روایات همینه است. حالا همینه که من عرض میکنم، شما بقیه جا میبینید. حضرت میفرمان مکارم اخلاق ایناست. اگه کسی این مجموعه را داشته باشه، در مقام قلب ظریف محمدی صلوات الله علیه و آله وارد شده است. وارد شدن غیر رسیدن به مقام تامش است، اون فقط منحصر به ائمه معصومین است. فقال العفو عمن ظلمک، همون که اون جلسه در خطبه متقین به همینجا دقیقا رسیدیم که یکی از صفات متقین یعفو عمن ظلمه است. حالا ببینید چه نتیجه میخوان بگیر. پس اول حضرت میفرمان مکارم اخلاق یکیش اینه است که تو نسبت به اون چه که بهت ظلم کرده است عفو کنی. من اول میخونم، شما نگردید دلیل خلافش را پیدا کنی. این گاهی حسا بگردیم این چطوری ما با این منطق اتحاد پیدا کنیم. دو، و صلت من قطعک، مکارم اخلاق این است که به اون چه از با اون که از تو قطع میکنه وصل کنی. سه، و اعطاء من حرمک، اون که تو را محرومت کرده است تو اعطا بهش بکنی. درست عکسش این سه تا. و قول الحق ولا علا نفسش، حرف حق را بزن هرچند به ضرر تموم میشه. و دقت کنید حالا چقدر به انداز، به نظر من به اندازه تمام طول حیات هر انسانی این چهار تا جمله حرف دارد. حالا از خدا بخواید که یه خورده، همون که داشتم فکر میکردم، باز به قول امام صادق خودشون اگه یه نوری بدن، آدم اصلا وارد این خصوصیات میشه. این خصوصیات خصوصیاتی نیست که کسی به راحتی واردش بشه، خیلی زحمت میخواد. خب ببینین، میفرماد که آدما اگه میخواید قلبتون طوفانی نشه، در سینه پرکینه اسرار نمیگنجد. یقینا سینه ای که گلمنده از آدم هاست، گرفتار جزئیاتیست به نام آدم ها، این که نمیتونه حقیقت کلیه قدسیه را بفهمه، این که نمیتونه اصلا با عالم بالا ارتباط پیدا کنه. اگه ما عظمت اون جایی که میتونیم بریم رو بشناسیم، وقت میفهمید چرا پیغمبر میفرماید اصلا من برای این اومدم تو این دنیا، مگه پیامبر نیومدن که ما را آسمانی کنن؟ پیامبر اومدن که ما با این قرآن با این همه عظمت متحد بشه قلبمون. بعد میفرماد نمیشی، قرآن را نمیتونی به قلبت بگیری الا اینکه این خصوصیات را برای خودت حل کنی. یعنی شما داشته باشید، اگه انشاءالله خدا به من و شما کمک کرد، عظمت اون هدفی که برا ما گذاشتن رو شناختیم، حداقل رسیدیم به اینجا که یه خداییست بقای محض، حیات محض، علیم محض، رحیم محض. این خدا را میشه باش ارتباط پیدا کرد، ولی یه سری خصوصیات خاص میخواد. اگه به مرور تونستیم خصوصیات خاص رو در خودمون ایجاد کنیم، آقا به یه جایی میرسیم که اون جایی بود که پیامبر مبعوث شدن که ما رو برسونن. یعنی باید چه کار کنیم؟ یعنی باید یک، برسیم به اون جایی که کسی که به شما ظلم کرده ببخشید. این تو دستگاه های آدم های عادی اصلا درست عکسش است. یادتون میارم شما این جمله یه جور دیگهش عرض کردم، امیرالمومنین میفرماد یعفو عمن ظلمه، متقی کسی است که اون که بهش ظلم میکنه ببخشه. خب شاگرد این مکتب کی بود؟ مگه شاگرد این مکتب مالک اشتر عزیز نبود؟ هممون اینا شنیدیم اما جاشا نمیدونیم. هممون شنیدیم این سردار قدرتمند شجاع که توی جنگ امیرالمومنین میفرمان مالک چند تا کشتی؟ میگه 1001. امرو فرمان من 1000 کشتم. یعنی شما حساب کنید اصلا این آخه شمشیر که بخواب بکشه که بره و بیاد یکی کشته بشه، این خیلی قدرته. حالا اون داستانش که چرا حضرت بعضی ها را رد میکرد، مالک دیگه رد نمیکرد، هر کی جلو شمشیر مد یکی میزد، شمشیر از این ور مد از اون ور در مد. حضرت فرمودن نه، ما باید حساب خیلی چیزا رو بکنیم، این یهو نسلش بعدیش خودش ممکنه اصلاح بشن. اون چشم علویست که مامورش هم مالک اشتر نیست. این آدم این هیبت و قدرت بلد، این دیگه داشت تو بازار میرفت یارو آشغال بهش ریخ. خیلی خواهش بکنم دقت کن، مالک چه شد که دوید تو مسجد شروع کرد به نیایش؟ چی گفت مالک اونجا؟ جز گفت خدای من درگیر کینه این نشم که از تو باز بشم. مالک اشدره که میفهمد اگه درگیر کینه اینا اون بشد دیگه خلاصه، چون مالک اشدر در صحرای ارتباط با خدا میخواد زندگی کنه، نه در شورزار درگیری با اینا اون. اینه که میبینید میفهمیدم، منم میفهمم، شما هم میفهمید که چه مسائل جزئی ما را گیر انداخته است رو زمین. خب مالک عزیز که شاگرد امیرالمومنین است، در دریای معانسه فقط میخواد زندگی کنه، این باید بدو بد مسجد. چرا؟ میدونه چه بلایی ها داره سرش میاد. بلایش چیه؟ که کینه این به دلش بمونه، حواسش جمعی یا او بقاله باید امیرم چقاله بشه دیگه. مالک که نمیتونه خودش داشته باشه. ببینین گاهی خب این نمونه است دیگه، همه همینطور بودن. این مالک تو تاریخ مونده است، اساتید من و شما این بزرگان همه تلاششون است که گرفتار کینه نشه. این کینه باعث میشه که اصل کینه دوزخ است و کینه تو جزء انفر است و خصم دین تو. کین مدارانها که از کین گمرهند، دیگه کین مدارانها که از کین گمرهند، گورشان پهلوی کینداران نهند. خب این که اینا گفته است میدونید که میدونید که داریم و اعدو لهم استطعتم من قوه. امیرالمومنین و پیغمبر همه اینا را بلد بودن. جای مسئله مهمه، که اگه کسی تونست خودش نجات بده، طوفان کینه ها و رقابت ها این رو این ور اون ور میکشه، نمیذاره که یه دل آرام و وسیعی برای عرض به عالم وسیع و آرام الهی داشته باشه، این آدم خیلی مواظب است. جمله بیقراریت از طلب قرار توست. شما میخواید تو این دنیا با زدن تو سر این قرار پیدا کنی، دلت حال بیا، میگه همین باعث شه بیقرار بمونی. باید بری توی دنیایی که هین روید آنجا که صحرای شماست. صحرای ما کجاست؟ ارتباط با حق. حق خصوصیاتش چیست؟ یک، ارحم الراحمین است. دو، آرامش محض است. هر چیزی که این شخصیت ما را به یه برکه متلاطم تبدیل کند، اصلا چیزی نمیموند، نی صفا میماند و نی میل حق. اصلا دیگه تمام میشه صفا و میل به حق. خب رو همین یکیش چقدر بمونیم؟ خب وقت میگیره. حالا شاید بعدن باز رو این وقت بگذاریم، چون میخوام انشاءالله این بحث به انتها برسه. میفرمان که یکی از خصوصیاتی که باید تو پیدا کنی که مکارم اخلاق از اسمش اینه که اون که به ظلم میکنه ببخش. من سختم است که از این بگذرم، چون خیلی نجات تو این کلمه هست. شما دور خودتون رو نگاه کنین، این آدم ها رو نبینید که اینا گرفتار همین کینه هان و نمیفهمن صفا یعنی چه. نکنید که من و شما اینجوری و اصلا نمیفهمین بوی خوش معنویت چطوری مشام ما را به وسعت ابدیت میکنه. اینا بعد حرف میزنم روش که چرا به وسعت ابدیت. ما رسیدیم به این که پیامبر همین حالا در ابدیت زندگی میکنن. این از کجا آوردن؟ این برای گرفتار شورزار این اون نبودن، یعنی خیلی کلی شدن. تا آدم کلی نشد که نمیتونه با عالم کل ارتباط پیدا داره. به قول فیلسوفا کلی سعی بهش میگن. یعنی ببینید کوچیک و کوچیک و کوچیک، جز و جز و جز، اینا نمیذاره آدم وصله به یک کل بشه. باید اصلا هیچ حادثه اینا مشغول نکنه. وقت سنگین ترین حادثه ها گرفتار آدم های شدند که سر به سری ما گذاشتن. اینا خیلی ما را محدود میکنن. نمونه کم نداریم، خیلی زیاد داریم، خیلی زیاد. از همه زیادتر تو شخص وجود مقدس امیرالمومنین است بعد پیامبر خدا، که اینا خیلی مواظب بودن. عرض کردم برادون این مسئله، یه یهودی دنبال بود که ببیند این پیغمبر واقعا پیغمبره یا پیغمبر نیست. جاشه که عرض میکنم، اگه نه ممکنه تکرار باشه. خب اصحاب دیدن حضرت نیمدن مسجد، ای وقت مسجد است، طول کشید. رفتندن که یارو یهودی یقه پیامبر گرفته است، گریبان پیامبر پیچونده است به گردن پیامبر که اینجا همه سرخ شده است دور گردن حضرت. و معلوم است هر پیامبر دوستی ناراحت میشه. رفتن یقه یارو رو بگیرن. حرفه چی بود؟ که من شما پول طلب کارم بده. الکی هم میگم. حضرت میگن آخه تو کی از ما پول طلب کاری؟ میگم نه طلب کارم بده. حالا بعد معلوم میشه این حساب بسیار حسابی تو کارش بوده است. یهودی باهوشی بوده است. بعد اصحاب میان حمله کنن، حضرت میفرمان ولش کن. جمله حضرت مهمه است. که فرمودند رفیق منو با خودم بذارید. رفیق من؟ بعد حضرت گفت خب میشه بریم نمازمون رو بخونیم اما بعد پولتون؟ گفت نه، باید پول ما رو بدید بعد نماز. حضرت رفتن خونه و پول شدن. گفت خب حالا پس فهمیدم تو پیغمبری. اشهد ان محمد رسول الله. ببینین یارو خیلی باهوش بوده، میدونستست آدم های عادی به آسمان وصل نمیشن، باید خیلی غیر عادی باشد. و وقت باید چقدر غیر عادی باشد که الکی بگید یالا پول منو بده؟ خودش که میدونست الکیه، ولی میخواسته ببینید پیغمبر چه کار میکنه. بعدم تا میتونه هرسش بده. ببینید این میشه که یه جوری، خب معلوم است بنده بگم آقا بیاهدم قوانین رعایت نگه با بکاره، هیچ طور نیست، ولی عفو من ظلمک دیگه نیست. این که هیچ اشکال نه، زدی ضربتی نوش کن. بفرما. مگه نگفت، گفت که بدی رو بدی کنی، بدی خوبی رو بدی کنی، که خیلی وضعت بده، بدی رو بدی کنی باز یه جوری، خوبی رو خوبی کنی بازم یه جوری، اما بدی رو خوبی کنی یه صفت پیغمبریست. اینه که میبینیم یه دنیای جدیدی شد. برای همینم عموما این بحثا را ما خودمون نمیتونیم توی مجامع عادی بکنیم، درست عکسشست. یعنی میگن این داره میگه ما ذلیل و زبون و فقیر بشیم. اصلا فرهنگ بشر عادی نمیتونه تا اینجا بیاد. شما خود می اگه تو ذهن دونی اومد که پس این که اینجور میگه، پس فردا اگه یکی هم تو سر زد تو سر ما، بگم دست شما درد نکنه، نه کسی، من تو شما اینقدر لیاقت داری یا من اگه اینجور فکر کنی که کسی تو سر ما بزنه، که ما تازه بیان بگم که میگن بایزید داشت میرفت دیگه از حموم اومده، حموم ارزام که میدونی چقدر سخت بود رفتن حموم عراق، اومدید یارو از بالای آشغالا رو ریخ رو سرش. گفت چه خوب، خدایا بازم بد نیست، ما فکر کردیم که آتش نصیبمون میشد، آشغال نصیبمون کرد. یه نگاهی دیگه است به دنیا. یکی هم میگه آقا آخه تربیتت کو، بیا این آشغالا رو پول بده دوباره بریم همون میشه. و میخوام عرض کنم که اول اینا التفات داشته باشید، این یه دنیای دیگه است. کم کسی است که بتونه تجزیه و تحلیل کنه اینا رو. خیلی عالی است کسی بتونه برسد به یه جایی که اونجا دیگه اصلا خزان نبینه، باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در اون بس میوه هاست، حالتی دیگر بود کان نادر است، بی خزان و بی بهار سبز و تر است. ما اینجوریم دیگه که خوبی رو اگه بهمون بدن ما هم خوبی میکنیم، بدی بدن بدی میکنیم، خزان میشیم بهار میشیم دیگه، اینجوریم. حضرت میفرمان که نه، باید به جایی برسی که ببینیم اصلا در حیطه دیگه فکر کنی، نه اینکه حالا که این به تو بدی کرد حالا خار شدی باید جوابشو بدی. واقعا پیامبر خار شدن اونجا که یارو اومد این همه بی ادبی کرد به امام حسن عسکری، امام حسن مجتبی علیه السلام، خار شدن. یه دنیای دیگه است، یه الفبا دیگه میخواد، سخته است. اما میگه پیغمبر اومده میگه من آقا اینجوری برای شما اومدم به میدون. این حالا تا حدیق. بعد دومیش چه؟ امام صادق میفرمان و سرت و من قطعک مکارم اخلاق، یعنی خلقی که قلبتون به قلب پیغمبر نزدیک میشه اینه که آقا اون که با قطع کرد تو وصل کنی. زن دنیا دین باشه، حیف شماست. شما می دانید که هر قطعی شیطان بینش حاکم میشه، امتحانم کردید دیگه. برای همین حتما میگن اگه می خواهید نه، شما حیف شما نیست، دلواپس این نیستیم که با شیطان هم خانه بشی. میگه خب راشی نیست دیگه، باید وصل کنی، نگذارید قطع واقع بشه. اون که قطع میکنه اون از شیطان گرفتار شده است و به شیطان وصل شده است. خب شما برین وصل کنین، تمون نجات میدین، هم خودتونا کار میبره. ولی اگه برنامه‌مون شد یه خورده بلندتر از آدمای عادی شدیم، همون که عرض کردم به کل فکر کردیم نه به جز، به روح کلی غیبی فکر کردیم، شما ببینید یه وقت است یه نماز خوب به شما میدن، یه وقت نماز خوب به شما میدن. ما و شما کسایی را میشناسیم که اینا همیشه در حال عشق با خدا در نمازش. این غیر این است که ما یه کار خوب بکنیم یه نماز خوب به ما بدن. نماز خوب به ما بدن قصهش نیست که وصلت و من قطعت. باید به جایی برسه انشاءالله که بناد این باشد که خب این قطع کند، من که در حد این نیستم، من اومدم آسمانی بشم، اصلا روی این تن بشین قوقا میشه به لطف الهی که هرچی اون هی نیش میزنه میخواد ببره، شما اصلا هیته دونه در حد اون نمی کنید، همیشه بالاترید که نه من وظیفه اینه که با این نبارم. همینجاست که یهو میبینید ورق چهره یه قلبتون برگشت، یهو میبینید انگار یه جور دیگه میشید. حالا هزا اینا بوده است که کسا رو کس کرده است، بقیهش فرع است. و اعطاء من حرمک. خب میفرماد که به جایی باید انشاءالله برسیم که اونجه که اون که شما را محروم میکنه شما اعتابش بکن. این داستان خیلی مفصل است، من یه ذرهش میگم. امام کاظم به قاتلشون عملا پسر داداششون قاتل امام بود، عملا علی ابن اسماعیل، اسماعیل یکی از داداشای اسماعیل، یکی از پسرای امام صادق بود دیگه. امام کاظم و این اسماعیل بکشتند. خود امام کاظم هم گفتن در قتل من مظلوم شرکت نکن. علی محمد اومده است، علی هم تو تاریخ اومده، گفت نه عمو من میخوام برم بغداد تجارت. میخواست بره قضیه را بگید به خلیفه. تموم شد. وقتی خواستن برن یک کیسه طلا دادن بهش، همه اصحاب جا خوردن، همه جا خوردن که آقا اینقدر بیادبی به شما کرد. فرمودن ندیق اینجوری من به نتیجه میرسم. از کدام مفصل الله اکبر، یعنی اینجور گفتن در قتل من مظلوم شرکت نکن، نه برای خودشون، برای اینکه حیف می‌دونستن این از دست بره آلوده بشه. اینجوری من به نتیجه می‌رسم. ببینید آدم میاد کجا قرار می‌گیره. حالا دیگه با این روحیه حالا قلب آماده میشه که قرآن محمدی صلوات الله علیه و آله به قلب رسه یا نه. هی ما نشسته ایم دوره هم میگم آقا فرهنگ اهل البیت. خب فرهنگ اهل البیت ایناست. اگه امام صادق و امام کاظم و امام موسی علیهم السلام به جای رسیدن، این شد فرهنگشون. کمم که ندارید. من حالا با این دید تاریخ ها بخونید ببینید اصلا انگار اینا روششون این بوده است. شما از کربلا عجیبتر تو تاریخ سراغ دارید؟ آخه ده تا بیان اینور که امام حسین از محل وقتی خب خودش مونده است دیگه، میگه که آقا من توبه من قبول است. خب امامم که دیشب گفتن همه دون کشته میشید، میگن آره عزیزم بیا پای بیا پای. خب این چه رو این مکتب کار ازش میاد. یه میشدم گفت نه آقا تو زن بچه ما رو گرفتار که بر پکارید. اصلا نم شده است. ما فکر کردیم چیزی نیست، خیلی چیز است. این همین مکتب است که شما برین تو این وادی انشاءالله امشب از خدا بخوام، از خود پیامبر بخوام که خدای ما یه جوری بشیم که خدا کمک کنه که آقا اونایی که برای ما میزنن ما درست یه کاری کنیم که نه اینکه برایشون نزنیم، یه کمکی هم بهشون بکنیم که برسیم به این حالت. اون که برای ما نمیزنه تعریف ما رو میکنه که خب معلومه تجارته، ما هم باید تعریفش رو بکنیم. این فرهنگ یه چیز دیگه است. میگه میتونی به اینجا برسی، اون که برات میزنه نه اینکه براش نزنی، کمکش هم بکنی. نمونش هم شما در صحنه اسلام دیدید دیگه، ابو سفیان و 100 تا شتر دادن. ابو سفیان و 100 تا شتر پیغمبر بهش داد، یعنی 50 سال کار، دو تا شتر حقوقی سال. این یه قلب بزرگ میخواد. اصلا این راهه، این راهه. اگه کسی خودش و جامعش بخواد به جایی برسه اینجوری میرسه. همین جای اشاره بکنم، واقعا اگه ما مسلمونا، ما مذهبیا اینجوری عمل کرده بودیم، الان درصدی از مردم کشور ما خاطره بهتر از این نسبت به انقلاب اسلام نداشتن. بالاخره ما خیلی بعضی این میتونستیم عمل کنیم. نمیخوام بگم اونا گناهکار نیستند، گناهکاری اونا جا خوده. چرا ما بهتر از این نجات پیدا نکردیم؟ من مشکل خودمونه میخوام. امام صادق میفرمان 3 بار فرج نزدیک شد، شما مسلمونه نذاشتی فرج نزدیک شد. من قبول ندارم تعریف بعضی از مفسرینه که یعنی مثلا ما حاکم می شدیم. حاکم شدن چیزی نیست، فرج نزدیک شد یعنی دنیا ظهور غیب امام می شد، یه چیز دیگه می شد. معلومه لیاقت هنو نداشته.
یعنی نمیتونسته. خودشون هم میگن، میگن آقا اینقدر در نیفتید، هی چی کار دارین به دست سر به سر مردم میذارید؟ دست که یعنی دست نه، یعنی اینقدر سر به سر مردم نگذارین، این حد اقلشه. خب میفرمان که سومین خصوصیات این که محرومت کرد تو اعطا کن، به اون که محرومت کرد اعطا کن، این سه. بعد میفرمان تازه به جنگ خودت بیا، حقا بگو. کدوم حقا؟ اون حق که مثلا ضرر برای شما نداره، که خیلی شما را بزرگ نمیکنه. و قول الحق ولا علا نفسک، علا نفسک مستحضرین دیگه، یعنی ضد خودت باشه. میگه چهارمین خصوصیاتی که شما باید داشته باشی اینه که ببین نفست رو کجا باید بشونی سر جاش. حقی که به ضرر خودت بگو. خب ببین وقت چی دلت وا میشه، دنیا برات عوض میشه. خیلی انسان از دیواره های تنگ وسوسه و اخلاق های سبک آزاد میشه. خودتون دیدن بعضی ها چه؟ آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه میفرمودن، میفرمان تو خاطراتشون که من هر وقت میرم دیدن امام رضا برمیگردم خونه، نه امام رضا اومدن باز دیدن. خودت چی تو میشه؟ به حسین ما یه ذره که مختصر خدمتش بودیم، اصلا این روح انگار چیزی جز قصه برای مردم و محبت. گاهی این چیزا رو ما نمونهش از ایشون دیدیم که درست عکسش بود. یعنی اینقدر که به بداهی مواظب بودن، سفارش میکردن، اشارات میکردن، انگار خوبا کمتر برای ایشون دلواپسی بود. عرض میکنم دیگه، ایشون میفرمودن که من نرسیده. این روح اینقدر وسیع است که وجود مقدس امام صامن الائمه را اولا میتونن جذب کنن. آقا وقت آدم سلام کنه جذب کنن، تازه یه جذبه به این شدت که فهمیدن یه خونه بود که خونه بود از که همیشه اینجا را میگرفتن برای خودشون. بعد فهمیده بودن این اتاق اولیه خیلی برای من عزیزه، چون همیشه امام توی اتاق میمدن بازدیده من. خب این روح از کجا اومده؟ روح از اینجا اومده است که برای خودش حقی قائل نیست، خود حق قائله. حالا به زد خودش اسم میگه. ما فکر میکنیم ضرر میکنیم، اما وقتی که دیدیم نه این واقعا بین خدا خدا ما به اشتباه کرده، حق ما نیست، بی خود گفتیم، بی خود میخوایم. خب وقتی آدم باز خودش در افتاد با خود تاریکش، حالا جلو چی باز میشه؟ اینه که چهارمین خصوصیت میفرمان که حق بگه حتی اگه به ضد خودش. عرض من اینه که این نوع بودن بودنیست که پیامبر براش اومدن تو این دنیا، که بهترین بودن ممکنم هست. خب همه من قبول داریم، فقط ممکنه حرفمون باشه که خیلی انگار سخت است. خب باید شروع کرد، نمیدونیم چی میشه. کسی که چنان به وحدت و جمعیت رسیده و از بیرون آزاد شده، قبوله؟ یعنی کسی که پیغمبر خدا که این مقامشونه دیگه از بیرون آزاده. چرا؟ اون که به ضدشونه که میرن تازه بهش میرسن، اون که به ضدشون حرف میزنه که میرن پشت سرش خوبتر حرف میزنن، خودشونم که هیچ منیتی برای خودشون نذاشتن، همه منیت رو له کردن، حق براشون مهمه. این آدم چقدر به بیرون گرفتاره، درسته؟ بیرونی نمونده است. خب این آدم راحت آسمانی میشه. آسمانی میشه یعنی چه؟ جملش این میشه الان قیامتی قائم. این جمله پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله. ما میپرسیم که آقا شما این بصیرت از کجا آوردید که میگون الان قیامتی قائم؟ یعنی من همین حالا دارم اون غیب برین وحدت محضهی که ممکن است را میبینم. از کجا آوردن؟ از خود از بیرون آزاد شدن. اینه که میگیم یعنی هیچ عامل قفلتی در صحنه او با حقیقت دیگه نیست. همه حرفم تو این تیک هستا. شما همه قبول دارین یه حقیقتی فوق این دنیا همین حالا جلو روی ماست، ولی ما نیمومنی نفرمودن لا کش فلق تا مزدد تو یقینا. اگه پرده بره دقیق چیزی جدیدی ما نمیبینیم، یعنی ما پشت پرده را میبینیم. مگه نفرمودن ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و رأیت الله قبله و معه و بعده. من هر چی میبینم خدا میبینم. از کجا به دست اومده است؟ عرض من همینه، عوامل قفلت از عالم حقیقت رو خاموش کردم. یعنی دیگه چیزی دیگه هم دین میخواه؟ یعنی چیزی کم اومده است تو این روایت؟ یعنی یه کار دیگه هم ما باید بکنیم؟ حالا بفرمایید که برای این که به اینجا برسیم تمام دین مال همینه. خب میخوام نتیجه امشب بگیریم انشاءالله عزیزان. پس هر کاری که تو دین میکنین گمگشتتون بدونین همینه. ما نماز میخونیم، یعنی میخوایم به عالم قدس دلمون برسه که زورمون به این که کسی که بهمون ظلم میکنه ده عفو کنیم ما بتونیم بکنیم. دور عرضم و التفات بفرمایید. حالا بنده و جناب عالی از فردا بخوام کسایی که بهمون ظلم کردن قبلن و میخوام بکنن دو عفو کنیم، نمیتونیم. ما باید اول دلمون عالم معنا را مشامش بچشه، و وقت میگم نه، حالا که بخوام در میهمانی عالم غیب بیشتر وارد بشیم باید از اینا که بهمون ظلم کردن بگذریم. چرا؟ برای اینکه یه چیز بالاتری را میبینیم. نماز ما، روزه ما، حج ما، صله رحم ما، همه اینا جاش پیدا میشه که تعبیرم التفات بفرمان، عذر میخوام تکرار میکنم، کسی که از بیرون آزاد شد به عالم غیب وحدانی میرسد. عالم قیامت که مستحضره، یعنی چی؟ همه عالم حشر است دیگه، یعنی تمام 70 ساله شما یه جا حاضر است. پس وحدت خاصی است در عالم غیب. پس باید آزاد شد از این کثرت ها و روزمرگی ها. میفرماد که اگه کسی خاص به عالم غیب وحدانی یعنی قیامت برسد باید از بیرون آزاد بشه. باید هیچ چیزی که اینا از اون عالم غیب غافل میکنه در صحنه زندگیش دیگه نباشه. برای که نباشه باید چیکار کنه؟ اون که بهش ظلم کرده عفو کنه، اون که قطع کرده وصل کنه، اون که محرومش کرده براش زده است، به رزق و نونش زده است، برد براش یه کاری کنه که این یخته ازش خوب شه، بعدم حقا بگید حتی به ضرر خودش. این تا اینجا. حالا جالب است امام صادق عزیز اومدن اصلا انگار اینا نه تنها تولدشون به هم نزدیک است، عجیب تو منطق به هم نفوذ کردن. طبیعی هم همینه دیگه. امام صادق یه روایتی دارن که اینا به هم خوب جواب میده. میفرمان که یا نعمان، نصیحتی دارن حضرت به نعمان، لا یکون العبد مؤمنا حتی یکون فیه سلاس و سنن. حالا که میخوای بنده باشی، بنده لا یکون العبد مؤمنا، بنده مؤمن نمیشه حتی الا اینکه سه تا خصوصیات باید داشته باشه. یعنی شما به مقام ایمان نمیرسید الا اینکه این سه تا خصوصیات رو داشته باشید، یا سه تا سنن، سلاست و سنن، سنتون من الله و سنتون من رسولهی و سنتون من الامام. باید سه تا خصوصیات داشته باشی تا بنده بشی، تا انشاءالله لایق وصل به حق بشی. فاما سنت من الله جل و عز فهو ان یکون کتوما للاسرار. باید اگه سنت خدا این است که اسرار رو پنهان میکنه، اگه میخوای که تو بنده بشی باید روحیه پنهان کردن اسرار داشته باشی. خودشون بعد ادامه میدن، یقول الله جل ذکره عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه ابدا. خدا خیلی غیب میدونه اما برای کسی هم روشن نمیکنه الا مخصوص بعضیا که منظور پیغمبران. یه باید اینجور باشی، نباشی واس نمیشی. سینت باید که محل اسرار عالم غیب و اسرار حقایق انسان ها باشه، دو اسرار انسان و نگوی. بعد میفرمان و اما التی من رسول الله صلی الله علیه و آله فهو ان یداری الناس و یعاملهم بالاخلاق الحنیفیه. با مردم به اون مدارا کنی، تمام اون بس توی این هست، و برخورد کنی با مردم با اخلاق خیلی بالا، حنیف یعنی خیلی سطحش بالا باشه، نیک نیک. پس چی شد؟ میفرمان باید سه تا خصوصیه، سه تا سنت داشته باشه. سنت خدا که اون شد که عرض کردیم که حالا بحثش طولانی هم هست. سنت نبی چی؟ باید تو درت تو باید یه نبی باشی به یه اعتباری که با مردم مدارا کنی و باشون با اخلاق حنیفیه رفتار کنی. هی حوصله، هی حوصله، هی حوصله. من به شما بگم اگه امام مقام معظم رهبری تونستن تا حالا این انقلابا نگه دارن و امید بسیار زیادی به حمدالله هست که نگه دارن، فقط به خاطر این سنت نبوی است. شما گاهی دیدین دیگه در این که خیلی حرص میخورن از کسایی که حرصشون میدن، ولی شما دیدین تعبیر تعبیرهایی است که مدارای محمدی صلوات الله علیه و آله میشه. شما هم اگه خواستین خونتون با ایمان بمونه عجله نکنی. این خلق آخرش ما باید در نیفتیم. مدارا اصل است، مدارا اصل است. الا کسی که نمیذاره شمشیر کشید از جلو ما، که اونم آمریکاست یا ابو سفیان است. حتی عبدالله ابن ابی ابن بنی سلول منافق مشهور که اومد به پیغمبر، پسرش گفت یا رسول اجازه میدین برم بابا اون بکشم؟ یعنی میدونید پسرش حکم باباش قتلس از نظر اسلامی. حضرت گفتن نه، کاش نداشته باش. منافق مشهور وسط مدینه. خب ما این فرهنگا خیلی باید روش وقت بذاریم. پس دومین سنت، سنت این است که بتونیم با مردم مدارا کنیم. طول میکشه. شما گاهی دیدین بچه شما، تو بعضی بزرگان داشتیم که بچهش اونچنان منحرف بوده است که دیگه قسم میگفتن آقا خجالت باید بکشید این روحانی که این بچهش است. بعد از مثلا 30 سال 40 سال اخلاق خوب مدارایی باباش بچه رو عوض کرده است. بعد از 30 سال 40 سال این روحانی حالا یا دونسته یا ندونسته امید به بعدها هم داشته است. ما گاهی میخوام زود نتیجه بگیریم. دیدین دیگه اگه این خلق اون کاری که با خانه فاطمه زهرا آوردند آخرش این لو میرفت، اما اگه با پیامبر میبردند چی میشد؟ اگه با قرآن میبردند چی میشد؟ دیگه چیزی میمون؟ اینا نفهمیدن که دارن قرآن آتیش میزنن. خانه به معنای خانه وحی منظورن. اما راستی اگه یه خورده حضرت مدارا نکرده بودن اینا بیباک بودن. درسته دیگه اینجا جایی برای امیرالمومنین فاطمه زهرا که کاری نکردن، اینا آخرش مجبور بودن اینا لو بدن. اما اگه با پیامبر برخورد میکردن که دین نمیموند. اینه که اینا یه چیزاییست که آخرش خداوند نمیگذاره با این خلقای ناب الهی این صفات اثرشون اثر خطرناک بشه، ریشه رو بزنند. این صفات هست همه جا، نهایتش آبر خودش نبردن. یعنی آخرش این کار میشد اما خیلی فرق بود. اینه که شما ببینید وقتی که حضرت میفرمان کاغذ و قلمی بیارین، وقتی که در حال احتضارن، حتما همه میدونن این روایت ما نیست، همه اهل اسلام قبول دارن که حضرت در حال احتضار گفتن قضا قلمی بیارین تا چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوین. خلیفه دوم گفت چی بنابرای تاریخ خود اهل سنت؟ که حاضر رجل لیحجر، آقا ایشون مریض است، هذیان میگه. بعد حضرت آوردن، حضرت دیگه نمیخوام. چرا نمیخوام؟ یعنی خب اومد ما یک کاغذ و قلمی هم میبردن، خب میگفت حالا دیگه میبردن، میگفتن نه هیچ کاریش نمیشه کرد دیگه، این که هنوز در حالی است که نمیخواد این کاغذ و قلم نوشته بشه. خب حالا بگم به صد دلیل پیغمبر نوشتن، گفتن خب پیغمبر دیگه بی خود کرده. ببینید اینا حساب، چرا حضرت اینجا میگن نمیخواد؟ ابن عباس میگه اینقدر قصه خوردم که حضرت گفتن کاغذ نمیخوام، ولی ما میخواییم بگم ابن عباس قصه نخور، قصه و وقت باید میخوردی که اگه اینا بعد که میدن هیچ راه دیگه نیست، میگفتن خب حالا پیغمبر نوشته است، حتما هم پیغمبر نوشته است، پیغمبر نعوذ بالله بی خود نوشته است، وقت حالا چه کام کرد؟ یعنی این مدارا رو حساب بوده است. این مدارا گاهی خیلی کار ازش میاد. اگه اسلام برای ما مونده است با چی مونده است؟ با همین مدارا مونده است. نه بحثش انشاءالله در جای دیگه بیشتر باید تعقیب بشه. و اما لتی من الامام، اما سنت امام چیه که باید در هر مؤمنی باشه؟ فالصبر فی البأساء و الضراء حتی یأتیه الله بالفرج. در سختی و جنگ فشار، در وقتی که در تنگنا قرار میدن و در وقتی که مستقیم بدون حمله میکنن، به امام مستقیم حمله کردن دیگه، جو ساختن به امیرالمومنین، حتی اونچنانی که گفتن اصلا میگه علی نماز میخونده از که تو محراب شهید شده. ببینید این پس برای امام این کارو میکنه، میگه سنت امام این است که تو این قضیه صبر کنه، انصافا پای سرش ما فوش بدن، جو بسازد، از شهر بیرونتون کنن، اگر که بخواید که مؤمن واقعی بمونین، امام صادق میفرمان که آقا اصلا این باید پیشت باشه، این خصوصیات باید در خودت انشاءالله ایجاد کنی، که باید در بعصا و ذرا یعنی جنگ و سختی، از نظر لغت هر داشت یه معنی میده، ولی مفسرین که بحث میکنن میگن این فرهنگشه، در جنگ و سختی به جنگ دون اومدن، به جنگ بچه حزب الله یا مذهبی اومدن، میخوان انتقام انقلاب کردن از آدم بگیرن، بگیرن بناز که ما صبر کنیم تا فرجش برسه. نمیتونیم آقا، اگه خدا میدوند این کارو میکردیم انقلاب برای همیشه برای ما بیمه بود، که میگم نمیتونی اگه نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته بغرور عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدان. الهی ایدی ما به جهت میلاد این دو حقیقت مقدس این باشد که خلقی مناسب خلقی که اینها برای ما میپسندند در ما بیش از پیش احیا بگردد. پروردگارا این دو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدارش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب تا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار، توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان. صلی الله علی محمد.